الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با حجیت اجماع بود. آیه صد فرمودند به نظر ما حجیت اجماع از این جهت است که اجماع حاکی و کاشف از یک ارتکاز عام موجود بین اصحاب ائمه بوده و ارتکازی که اصحاب ائمه داشتن خودش دال بر حکم شرعی است، همون ارتکاز متشرع است که قبلا گفتیم و اجماع تجلی و جلوه ارتکاز متشرع است و ارتکاز متشرع مصدر و منبع حکم شرعی است. بعد آیه صد فرمودن بر اساس این تقریبی که ما از وجه حجیت اجماع کردیم باید بگیم اجماع یه شرایطی برای حجیتش وجود داره. از جمله شرایط حجیت اجماع عبارت بود از این که به هر حال این اجماع حتما باید متقدمین در این اجماع وجود داشته باشند تا ما بتونیم بگیم که این حاکی و کاشف از ارتکاز اصحاب ائمه است. اگر متقدمین حضور نداشته باشند نمیشه این رو پذیرفت. شرط دومی که ایشون مطرح میکنن اینه که مجمعین در کلمات خودشون به یک مدرک و مستند شرعی نباید استناد کرده باشند، چون اگر به مستندی استناد کرده باشند پس منشأ فتوای اونها ارتکاز عام نبوده بلکه همین مستندی است که خودشون ذکر کردن. پس ما در حجیت اجماع لازم داریم که مجمعین برای فتوای خودشون استناد به مدرک شرعی نکرده باشن. البته ایشون اضافه میکنن و احتمال معتدون بهی که این چنین مدرکی برای فتوا وجود داشته باشه نباشه که اینو در چار بیشتر توضیح میدن. خب پس شرط دوم این شد که مجمعین نباید استناد به یک مدرکی کرده باشن که اگه استناد به مدرک کرده باشن ارزش اجماع به اندازه ارزش مدرکه و کاشف از اون ارتکاز عام نیست. نکته سومی که ایشون مطرح میکنن اینه که ما قرائنی نداشته باشیم که همچنین ارتکازی در میان اصحاب ائمه وجود نداشته، چون ما قراره که از اجماع مجمعین ارتکاز رو کشف کنیم، اما اگه قرینه‌ای داشته باشیم که همچی ارتکازی اصلا در میان اصحاب ائمه نبوده دیگه پس باز اجماع کاشف از ارتکاز نیست. ایشون میگن ما گاهی از اوقات از بعضی از روایات استفاده میکنیم که مثلا یه ارتکازی در اصحاب ائمه وجود نداشته. مثال میزنن مثلا اصحاب ائمه وقتی میان از امام میپرسن اهل کتاب پاکن یا نجسن، خودشون این چنین برای امام استدلال میکنن، میگن آوا با توجه به اینکه اونها شراب میخورن، با توجه به اینکه اونها لحم خنزیر میخورن، اینا پاکن. یعنی چی؟ یعنی ما اگه وجهی برای نجاست اهل کتاب میشناسیم همینی که اینا شراب خورن و خورنده لحم خنزیرن، پس ذات اهل کتاب رو ما نجس نمیشناسیم و از این جهته که ما در طهارتشون تأمل و تردید داریم. خود این نحوه سوال نشون میده که در میان اصحاب ائمه ارتکازی بر نجاست اهل کتاب وجود نداشته. به هر حال این یه مثالی که آیه صدر میزنن، ولی میفهمن هر جا ما شواهد و قرائنی داشته باشیم که ارتکازی در میان اصحاب ائمه نبوده، اگرچه اجماع هم وجود داشته باشه، این اجماع نمیتونه کاشف از ارتکاز باشه، چون ما شواهدی داریم که همچی ارتکازی وجود نداشته. پس این اجماع مستند به یه چیز دیگه است، به ارتکاز نیست و ما وجه حجیت اجماع رو ارتکاز اصحاب ائمه میدانیم، و حالا که مستند به ارتکاز نیست پس اعتبار و حجیت نداره. شرط چهارمی که آیه صد برای حجیت اجماع مطرح میکنن، ایشون میفرمان که مسئله از مسائلی باشه که شارع باید اون مسئله را حل کنه، به عبارت دیگه از مسائل عقلی و عقلایی نباشه. اگر مسئله یه مسئله عقلی باشه یا یه مسئله عقلایی باشه، خب بسیار محتمل است که مجمعین به خاطر یک دلیل عقلی یا به خاطر سیره عقلا این چنین اجماعی رو دارند. پس مسئله باید یه مسئله باشه که ما صرفا متوقعیم که شارع در این مسئله اظهار نظر کنه. اما اگر یه مسئله باشه که عقلی باشه یا عقلایی باشه، من المحتمل که مجمعین در نظر خودشون به حکم عقل یا به سیره عقلا استناد کردن، که اگر به حکم عقل یا سیره عقلا استناد کرده باشن، دیگه ما نمیتونیم ارتکاز عام رو از گفته اونها کشف کنیم. به هر حال آیه صد میفهمن به نظر من اجماع با این چهار شرط حجت است، چون تنها وجهی که من برای حجیت اجماع میشناسم کشف اجماع است از ارتکاز اصحاب ائمه، و کشف اجماع از ارتکاز اصحاب ائمه در فرضی تحقق پیدا میکنه که این چهار شرط باش وجود داشته باشه. با این چهار شرط بله اجماع میشه حجت، کاشف از خلاصه سیره است، کاشف قطعی از سیره است، و اجماع رو هم ما حجت میدونیم. البته دلیل مستقل هم نیست دیگه، صرفا چون کاشف وجدانی از سنت هست از این جهت میشه حجت. یعنی مسئله عقلی و عقلایی نباشه. اگه مسئله عقلی و عقلایی باشه دیگه ایشون میفهمن ما حجیت اجماع نمیتونیم کشف کنیم. چی میفهمید؟ آره نه، اگه یه مجمع یه مسئله عقلایی باشه که عقلا در اون مسئله نظر دارن، خیلی محتمل است که خلاصه مجمعین هم بر اساس حرف عقلا حرف زدن. مثلا عرض میکنم به ارتکاز متشرع بر نمیگرده، به ارتکاز عقلا برمیگرده. بعد ما در ارتکاز عقلا بحث میکنیم که تمام یا تمام نیست. میخوام یه مثال فقهی بزنم. مثلا همه فقها ما اتفاق نظر دارن که اگر کسی مال دیگری رو تلف کرد ضامن مال اوست. حالا ما میریم میبینیم، فرض کنید روایتی هم نداریم که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این عبارت فقها عبارت روایت نیست، من اتلف. خب اجماع هم دارن که اگر کسی مال دیگری رو تلف کرد ضامنه، ولی خب این مسئله یه مسئله عقلاییه، یعنی اگه هیچ دلیل شرعی هم نداشته باشه همه عقلا میفهمن دیگه، چون وقتی مال یه کسی رو از بین بردید باید جبران کنید دیگه. یعنی مسئله این نیست که اگه ما دلیل شرعی نداشتیم بگیم چون ارتکاز اصحاب ائمه این بوده که اگر کسی مال دیگری رو تلف کرد ضامن است، پس فقها ما بابت این فتوا دادن. لعله دیدن خب این خیلی روشنه بین عقلا که اگه شما مال کسی رو زدید از بین بردید ضامن مال او هستید. اینجا دیگه اجماع حجت نیست. چرا؟ چون کاشف از ارتکاز اصحاب ائمه نیست، مسئله عقلایی، همه عقلا میفهمن شما مال کسی رو زدید ضایع کردید ضامنید دیگه، معلوم نیست. چی؟ ارتکاز. حالا اون یه بحث دیگه است. نکنید نکنید اون که ما یه ارتکاز عقلا یا سیر عقلا داریم، این غیر از اجماع محل بحث ماست که میخواد از ارتکاز متشرع خبر بده. به هر حال اگر یه مسئله عقلایی باشه اجماع کاشف از ارتکاز اصحاب ائمه نیست. حالا یا از سیره عقلاست یا ارتکاز عقلاست، اون یه بحث دیگه. آره دیگه، چون گفت دلیل معتبر نیست دیگه. نه، دیروز من این بحث رو از آیه صد مطرح کردم، ایشون گفت اجماع یه تطبیق غلط داره یه تطبیق درست داره. تطبیق غلط اون کاریست که مرحوم اصفهانی کرده، حتی ایشون نگفت مرحوم اصفهانی، تطبیق غلط اونیست که، تطبیق غلط اونیست که ایشون میخواد بفرماید اجماع کاشف است از یک دلیل معتبر. نه ایشون گفت اجماع به نظر ما حقیقتش همون ارتکاز متشرع است، یعنی واقعیت اجماع اینه، ولی اجماع کاشف از یه دلیل معتبر دیگه این نیست که ما بگیم چون کاشف از دلیل معتبره از این جهت معتبره. نه نکنید، ما در موارد ارتکاز و عقلا بعد اثبات کنیم که این ارتکاز ثابته یا نه. مثلا در قاعده اتلاف بعضی از فقها میگن ما برای اتلاف سه مورد میشناسیم: یک، اتلاف ذات مال، دو، اتلاف مالیت مال. مال از بین نرفته ولی مالیتش از بین رفته. شما پول مردم اونقدر نگه داشتید که این پول دیگه از اعتبار ساقط شد، شما مالیتش رو ساقط کردید، مال رو ساقط نکردید. سه، در قاعده اتلاف میگن هر وقت شما مالکی رو از دسترسی به مالش به صورت کامل و مطلق محرومش کردید، ولو اون مالی یه جای موجوده، مالیتش هم وجود داره، ولی شما از دسترسش کلن خارج کردید، بازم قاعده اتلاف شامل میشه. دارم مثال میزنم مثل همین قاعده اتلاف. خب ما ممکنه بگیم که در مورد اول که شما بیاد ذات مال رو تلف کنید، شیشه رو بزنید بشکنید، ارتکاز و عقلا معلومه، ولی اونجایی که از دسترس این آقا خارج کردید ممکنه ما در ارتکاز و عقلا شک کنیم. یعنی ما در بعضی از موارد، خب اگه ارتکاز و عقلاست باید بریم دیگه رو ارتکاز بحث کنیم که این ارتکاز ثابته ثابت نیست، ولی حداقلش اینه که این دیگه کاشف از ارتکاز اصحاب ائمه نیست. ولی حالا رو خود اون ارتکاز بحث کنیم، هست نیست، سیره ارتکاز همه موارد رو میگیره، بعضی از موارد رو میگیره، اون محل بحث. چی میفهمید؟ درست. خب این دیگه همون مدا کاشفیت این از سیر عقلا، یعنی این یک موضوع مستقل میشه و سازوکار بحث خودشو داره که آیا سیره هست نیست، ارتکاز هست یا نیست، اگه سیره متصل یا متصل نیست، همون حرفای خود. یعنی دیگه از بحث اجماع ما خارج میشه، ما نمیخوام بگیم کلن بی ربط میشه، اون میشه یه دلیل مستقل، مثل اینکه ما بگیم اجماع فقها ها. میگم این یه بحث دیگه است، آیا اجماع کاشف از سیر عقلا هست یا نیست، دیگه اصلا بحثش با ما فرق میکنه. یعنی اون اجماعی که ما بحث از حجیتش میکنیم نیست، حالا میریم تو سیر عقلا، تو دلیل معتبر هم اینه، حالا میریم ببینیم اون دلیل کافی هست یا نیست. چه کار کردیم؟ نه اینکه ببینیم ارتکازه هست، ما اگه دلیل نافی داشته باشیم نمیتونیم به اجماع تمسک کنیم، نه دلیل مثبت لازم داریم. نکنید ما دلیل مثبت لازم نداریم، ما دلیل نافی نباید داشته باشیم. در ارتکاز ما دلیل مثبت میخوام، در اینجا ما نگفتیم دنبال دلیل مثبت بگردیم، گفتیم اگه دلیل نافیه بر ارتکاز داشتیم دیگه اون ارتکاز معتبر نیست، ولی دلیل مثبت بر ارتکاز ما نیاز نداریم. آقای صدر میفهمند با این حرفایی که ما زدیم اشکالاتی که مطرح میکنن معلومه که وارد نیست. آره به تطبیق صحیح بعضیش هست ولی بعضیش نیست، مثلا اجماع اقدمی نیست اصلا. نه حتمیتی نداره، یعنی این که اگر در زمان مثلا علامه مجلسی کتابی بوده حتما در اختیار ما هست معلوم نیست. ایشون میفهمن بر اساس توضیحی که ما دادیم معلوم شد اشکالاتی که بر حجیت اجماع میکنن این اشکالات وارد نیست. نکنید انواع اشکالاتی بر اجماع مترتبه. آیه صد اومد یه تقریبی از اجماع کرد، حالا میگه اشکالات اجماع کلن وارد نیست. یه اشکالی که بر اجماع کردن اینه که زمانی اتفاق فقها میتواند کاشف از رأی معصوم باشه که فقها محشور و مأنوس با امامشون باشن، مثل این که میگن مرعوسین اگر با رئیس خودشون دم خورن، ما یه چیزی از مرعوسین دیدیم، رئیسشون هم این گونه است. شاگردا وقتی با استادشون زیاد محشور و مأنوسن، یه چیزی در شاگرد میبینیم میگیم اینو از استادش گرفته. مثلا ما میتونیم از روندشون، از حرکتشون، از فکرشون، از اخلاق و رفتارشون بفهمیم. اخلاق و رفتار استادم اینه، رئیس و مرعوسم اینه. شما میگید ما از اتفاق فقها کشف میکنیم رأی معصوم را. خب از اتفاق فقها اون زمانی شما رأی معصوم را کشف میکنید که این فقها با امام معصوم باشه. اما فقهایی که امامشون غایبه، در تمام عمرشون یک بارم امامشون رو ندیدن، شما چجوری از اتفاق اونها میتونید کشف کنید رأی معصوم را؟ چیزی که نمیتونید کشف کنید. پس این که آقایون میفهمن اتفاق فقها کاشف رأی معصوم است، مال فرضی است که این فقها مثل اصحاب ائمه زراره محمد ابن مسلم محشور و مأنوس و دمخور و مرتبط با امامشون باشن. اگه اینطوری باشن، بله، ما از نماز خوندن زراره، نماز خوندن امام صادق هم ممکنه بفهمیم، از حج محمد ابن مسلم، حج امام صادق هم ممکنه بفهمیم. ولی فقهایی که در تمام عمر خودشون و پدرشون و پدر بزرگاشون اصلا امامشون رو ندیدن، شما چجوری از اتفاق این فقها میخواد رأی معصوم رو کشف کنید و بفهمید؟ نمیتونید بفهمید دیگه. این اشکالی است که به حجیت اجماع میکنن. آقای خویی هم اینو در مصباح مطرح کرده بود. آقای سعد میفهمن خب ما گفتیم که چجوری کشف میکنیم، ما ارتکاز اصحاب ائمه رو نسل به نسل کشف میکنیم. ما نمیخوام بگیم فقهایی که هیچ وقت امامو ندیدن چون اتفاق کردن پس امامم نظرش اینه، چون قاعده لطفم که قبول نکردیم. این آقایان اسمشو گذاشتن ملازمه یا عادی. ملازمه یا عادی است بین این که مرعوسین اتفاق بر نظری کنن و رئیسشون هم همین نظر رو داشته باشه. های سعد میگه خب با توضیحی که ما دادیم دیگه این اشکال بی‌وجهه. ما گفتیم یه ارتکازی بوده در زمان امام، همینطور نسل به نسل این ارتکاز منتقل شده الی زمان ناهزا. حالا من یه چند مورد از مواردی که فقط ما در فقه اجماع داریم و مطرح میکنم. مثلا یه موردش اینه که ابطال نماز حرامه، شما حق ندارید نماز واجبتون رو بشکنید. آن فهمن هیچ دلیلی نداره جز اجماع. خب اجماع از کجا اومده؟ ارتکاز مسلمونه اینه که آدم وسط نماز میتونه نماز رو بشکنه. حالا شما بگید دلیل خاصی بر این مسئله؟ نه، قطع نماز واجب حرام، جایز نیست، این ارتکاز متشرع است. خب اجماع فقها هم همینه، فقها هم همه فتوا میدن که نماز واجب جایز نیست شکوندن. خب به چه دلیل نمیشه شکست؟ چه دلیلی برش وجود داره؟ دلیلی وجود نداره برش، یعنی همین ارتکاز عام داره. همینطور ذهنیت مردم اینه که نماز واجب رو نمیشه شکست و همین ذهنیت منتقل شده، همه هم بر طبقش فتوا داده. ایشون میگه پس این اشکال اشکال صحیحی نیست. اشکال دوم اشکالی است که مرحوم اصفهانی مطرح کردن. مرحوم اصفهانی فرمودن نهایت چیزی که اجماع میتواند اثبات کند اینه که یک دلیل معتبری وجود داشته که به ما نرسیده و فقها بر اساس اون دلیل معتبر این چنین فتوایی صادر کردن. این نهایت چیزیست که میتونه اجماع اثبات بکنه. بعد مرحوم اصفهانی میگن خب اون دلیل برای اونا معتبر بوده، لعل به ما برسه ما در سندش مناقشه کنیم یا در دلالتش مناقشه کنیم، که آقای خویی هم همین اشکال رو مطرح کردن، دیگران هم مطرح کردن اگه نگاه کرده باشید. به هر حال مرحوم اصفهانی میفهمن ما نمیتونیم بگیم که این همه فقیه بی دلیل اومدن حکم دادن، نمیشه اینو گفت، حتما یه دلیلی بوده که اونا معتبر میدانستن ولی اینکه اونا دلیل رو معتبر میدانستن معنیش نیست که ما معتبر بدانیم، نه ممکنه به ما برسه ما احساس کنیم که معتبر نیست، پس ما نمیتونیم اجماع رو حجت بدانیم. این اشکالی است که مرحوم اصفهانی بر حجیت اجماع کرد. نه مبانیشون مختلف، اونا آقای سهل ابن زیاد آدمی رو مورد اعتماد میدونستن، ما مورد اعتماد نمیدونم. جابریت اولی کلام دیگه، همه جابریت رو قبول ندارن. نه مختلفن دیگه، از الان متأخرین اومدن جابریت رو قبول ندارن. یعنی نها کنید اونها یه مبانی داشتن، اصلا اونا اصالت الوسوقی بودن، اصالت الخبری بودن، نه اصالت المخبری. ما اصالت المخبریم، ولی این که حالا یه روایتی رو اونا بهش اعتماد میکردن ما هم بهش اعتماد کنیم، نه. دلیلشون چی بوده اعتماد میکرد؟ این حرف آیه اصفهانیست. آیه سعد میگه که نه، ما گفتیم که اجماع کاشف از دلیل معتبر نیست، اجماع کاشف از ارتکازه. بله اگه قرار بود اجماع کشف از دلیل معتبر میکرد حرف شما خوب بود، نمیشد اعتماد کنیم. بگیم تنها چیزی که اجماع به ما میفهمونه اینه که یه دلیل معتبری در مسئله وجود داشته، خب بله دلیل نزد اونو معتبر بوده، لعله به ما برسه ما برای او اعتبار قائل نباشیم، این درست. ولی ما گفتیم اجماع کاشف از یه ارتکازه، نه دلیل معتبر. اشکال دیگه که ایشون مطرح میکنن اینه که اخباریین معتقدن که اصلا هیچ منبع و مرجعی غیر از کتاب و سنت وجود نداره و اجماع یه چیز باطلیه، نه عقل حجت به این معنی که اصولین میگن، نه اجماع حجته. آی صد میفهمن ما در ارتباط با حرف اخباریین در کبراش که بحث داریم که عقل رو حجت نمیدونستن که ما اثبات کردیم به حجته، در صغراش هم اجماعی که ما میگیم یعنی کاشف از سنت دیگه. ما اجماع رو یه منبع مستقل نمیشناسیم که شما بگید خلاصه اجماع معتبر نیست و حجت نیست. این هم اشکال سوم. اشکال چهارمی که میگن بر حجیت اجماع مطرح شده اینه که اصلا اجماع تحقق نداره، صغرا نداره. اجماع یعنی اتفاق کل. شما از کجا میدونید که اتفاق کل فقها بر چی بوده؟ مگر همه فقهایی که در هر عصری بودن آرا و انظارشون ثبت شده، ضبط شده، نوشته شده، به ما رسیده؟ همچی چیزی نبوده. شما در فی عصر ناهازا چند نفر از بزرگان و فقها آرایشون رو نوشتن، کتاب دارن، کتاب فقهی دارن، چند نفرن؟ حالا شما برید مثلا 300 سال قبل، 400 سال، از 100 تا عالم که وجود داشتن 10 نفر کتاب نوشتن و آرایشون موجوده، 90 نفر ما نمیدونیم آرایشون چیه، لعل اونا اختلاف داشته باشن. پس شما یک تعریف و توصیفی از اجماع میکنید و برای او یه حجیتی قائلید که هیچ وقت این اجماع محقق در هیچ مسئله نخواهد شد، و اونی که اتفاق کل فقها از غیبت صغرا یا کبرا امام زمان الی زمان ناهازا. مگه علم غیب داشته باشید که فقها چی گفتن؟ و الا غیر از علم غیب راه دیگه‌ای برای کشف این اتفاق وجود نداره. اگه میگید همه کتابا رو دیدیم، مگه کتاب مال چند نفره؟ چند تا فقیه کلن کتاب داشتن که شما بر اساس اون کتاب ها میگید این گونه است؟ خب این اشکالی است که بر اجماع مطرح شده که اصلا اجماع صغرا نداره. اجماع یعنی اتفاق کل، و اصلا اتفاق کلی محقق نیست تا ما بخوایم بر اساس او کشف رأی معصوم بکنیم. آیه سعد میفرماید که ما که گفتیم اجماع کاشف از ارتکازه، دیگه ضرورتی نداره اتفاق کل باشه. به تعبیر من همین که دانه درشت های هر عصری بگن فتوا اینه، کاشف از اینه که بله ارتکاز هر عصری همین بوده دیگه. ما گفتیم میخوام ارتکاز رو کشف بکنیم، همین مقدار که با فتوای فقها هر عصری ما بتونیم ارتکاز اون عصر رو بفهمیم کافیه. ولی اینکه حالا هر چی فقیه مجتهد صاحب رأی و نظر بود ما باید از رأی و نظرش با خبر باشیم، این چنین چیزی رو ما اصلا لازم نمیدونیم. مهم اینه که ما ارتکاز اصحاب ائمه رو کشف کنیم و کشف این ارتکاز به همین مقدار اطلاع هم تحقق پیدا میکنه و نیازی نداریم که تمام فقها رو تک تک و دونه به دونه بدونیم که فتواشون چیه، این مقدار هم برای ما کافی است. پس اجماع در حقیقت صغرات داره، البته با اون تعریفی که ما کردیم. پس اگر ما برگردیم به کلام آیه صد، آیه صد معتقد نیست اجماع اتفاق کل فل کل، همین مقدار میزان فتوایی که کاشف از وجود ارتکاز در هر عصری باشه کافی است، این میشه اجماع.
وجود مخالف در عصر اقدمی
چرا؟ اگر در عصر قدما مخالفی وجود داشته باشه چرا؟ نه ضرر نمیزه.
این استفاده اقدمی داریم نظر پنج شخص جویا نشدیم، کشف
میکنیم. یعنی اون ذهنیت غالب کشف میشه، ذهنیت فقهی اصل با 10-15 تا خصوصا اونایی که صاحب رأی و نظرن کشف میشه. حالا یک کمی شوخی جدیش اینه که بقیه فقها چرا کتاب نمی نویسن؟ چون احساس میکنن که دیگه بزرگان نوشتن، ما کیم که بنویسیم؟ یعنی اون ذهنیت غالب دیگه کشف میشه. الان در هر عصری دانه درشت های اون عصر وقتی انظار خودشون رو مطرح میکنن، بقیه میگن خب ما چرا بنویسیم، دیگه بزرگان نوشتن دیگه کافیه. مطرح خودشون احساس میکنن تکرار مکررات. این که نوشتن به ما نرسیده خیلی بعیده که یه چیزی مخالف با اون ارتکاز بنویسن سرصدا نکنه. عموما نکنید اگر شما یا آقای میگفت که ما همیشه سعی میکنیم مقاله که مینویسیم ساز مخالف مشهور بزنیم، نم چرا؟ میگفت اینطوری آدم زود مشهور میشه، چون مقالات موافق رو نمیخونن همه. وقتی یه چیز خلاف مشهور بنویسی همه میخونن آقای فلانی میبینی چی نوشته، اینطوری آدم به شهرت میرسه. به هر حال اگه کسی ساز مخالف مشهور رو زده بود حتما خلاصه در اوساط علمی ازش میگفتن، نقد میکردن، خلاصه میبردنش تا مرز کفر و ایمان و اونجا نگهش میداشتن و چند روزی و برش میگردوندن، اینطوری ها میشد دیگه. ولی خواه همچی اتفاقی نیفتن. چرا؟ چجوری کاشف از رأی مسلم باشه بدون ارتکاز؟
بالاخره از ادله قرائن بالاخره ما کشف کنیم به نظر مسلم.
چجوری؟ کدوم ادله و قرائنه که کشف؟ نفهمیدم. روایات که روایاته، اجماع چجوری کاشف از رأی مسلمه؟ متأخرین دارن و متقدمین ندارن. این اجماع متأخرین چجوری کاشف از رأی مسلمه؟ نه خب متأخرین چجوری میتونه کاشف از رأی مسلم باشه؟ یعنی مثلا ما فی زمان ناهازا اگه اجماع بر یه مسئله کردیم
به چه؟ نه
آره متأخرین دیگه، ما هم که متأخرین، حالا متأخرون متأخرین. نه یعنی من میخوام بگم که یک دوره ای که منقطع از عصر معصومن و قبلی هم یه فتوایی ندادن، اگه همه شون اتفاق برای یه فتوا بکنن چجوری میخواد کاشف از رأی معصوم باشه؟ الا اینکه شما اجماع تشرفی رو بپذیرید. بعضی ها قائل بودن دیگه اجماع تشرفی، میگفتن حتما این فقها مشرف شدن خدمت حضرت و از حضرت گرفتن، ولی ما که بعید میدونیم این همه فقیه متورع با خدا و خدا ترس و متقی و خودشون هی آیات رو خوندن، فمن از لمام من افترا علی الله کذبن، بعد بیان یه فتوای به غیر علم بدن. خدا در قرآن میگه و انتقول و علی الله ما لا تعلمون، یک کارای شیطان اینه که نمیدونی به خدا نسبت بدی. حالا اینا میگن فتوا اینه، احتیاط هم نه، فتوا اینه. حرام از قطع نماز واجب، میگن خب پس حتما باید یه اتفاقی افتاده. جو اتفاقی چی میتونه باشه؟ همینی که حتما اینا خدمت امام مشرف شدن ولی نخواستن بگن، میشه اجماع تشرفی. بفهم
این متأخری دارن اگه اجماع داشته باشن.
خب یعنی ذهنیتشون اینه ها.
خب
پنج را چی بود؟ ها پنج نه خیلی سخته. حالا به هر حال اجماع نشد دیگه. حالا شما بگید ما یه جوری ارتکاز رو میفهمیم، اینا یه بحث دیگه است، ولی اجماع نمیشه. اجماع حجت ارتکاز یا سیره؟
ارتکاز خالی از سیره که شایسته خودشون قبول نداشتن، ارتکازی که باید تبرک سیره هم داشته باشه دیگه. ارتکاز صرف گفت معنا نداره،
ارتکاز متشرعه؟ نه، اون سیره عملی یا سیره فتوایی. به هر حال اون باید یه تجسدی داشته باشه. ارتکاز بدون جسد که به ما نمیرسه، روح بدون جسد که ما نداریم. این روح حتما یه جسدی داره دیگه، جسدش چیه؟ یا عمل یا فتوا. اون جسدی که این روح به ما رسیده به وسیله اون جسد، اون جسد یا عمل متشرع است یا فتوای متشرع، فتوای فقها.
یا عمل یا فتوا، یعنی فتوا را میگه ما جسد همون ارتکاز بدونیم که الان بس دیگه اگه ما استدلال کنیم بس همون ارتکاز متشرع دیگه
واقعش ارتکاز دیگه، سیره نه ها، ارتکاز. سیر اونجاییست که جسد این ارتکاز عمل متشرعه باشه، این جسد عمل تجسد، این جسد عمل متشرعه باشه، بله ولی یه فتوا باشه میشه اجماع اسمش. فرق اجماع و سیر همینه، واقعیتش همون ارتکاز شد دیگه. واقعیت اجماع در نظر آیه سعد همون ارتکاز شد.
توضیح مفهوم لازم نیست خودمو باشه، متأخر من باشه، باید که از فنرا محاسبه درست کنیم مشکل حل میشه. بله. اینجوری توضیح میدم اگه ما بگیم اجماع کاشف از سیره کاشف از رأی رسول درست کردیم، اجماع ارزی بودیم یا سیره یا اجماع، اینا دو تاشون جسد برای ارتکاب این در عرض. اگه اینجوری باشه اون متأخری هم باشن با هم یک از فنرا محاسبه درست کنیم،
به هر حال اگر شما سیره متشرع رو اثبات کردید خوبه، میتونید بگید اجماع ما در حقیقت مفردات تکوین سیره است، ولی ما اون اجماعی که میگیم حجت در فقه، اون اجماعی است که خودش مستقیما کاشف از ارتکاز متشرعه. ما قبلا هم بحث کردیم بعضی از ادله‌ای که ما میگیم خودش اعتبار خاص نداره، مثل شهرت فتوایی یا شهرت عملی، مثل بعضی از انواع اجماع، یعنی اینها بی تأثیر مطلق در فرایند استنباط نیست. ما یه جاهایی در فرایند استنباط از اینا میتونیم استفاده کنیم، به هر حال ظنی میارن، قرینه خواهند بود، تراکم زنون ما رو تشکیل میدن، این چنین خواهد بود، ولی اون اجماعی که محل بحث ماست نه، اون نیست. و الله حالا ما میتونیم ارتکاز رو برسیم. وقتی که این کسی رو فراوان میشه قدما رو میگید یا کلن مجموع؟ قدما اصلا به انقدر فقهشون بسیط بوده که این چیزایی که من و شما میگیم در فقه قدما وجود نداشته. نه بسیار بسیط بوده فقاهتشون، ما الان انقدر گسترده شده و فقاهت الحمدلله دامنش وسیع شده. به لحاظ قواعد، به لحاظ روش ها، به لحاظ تکنیک ها، به لحاظ تاکتیک ها، به لحاظ همه چیز فقها متقدم رو عرض میکنن. بسیط بوده دیگه فقاهتشون. شما الان نگاه میکنید کتاب های فقهی اون زمان، میبینید چه ساده و خیلی راحت و خوب بوده. حرف بدی که نزدم. علم رشد کرده دیگه، به هر حال علم رشد کرده. خصوصیت اگه قرار بود ما همون جایی باشیم که هزار سال قبل بودن که دیگه و علی الاسلام و السلام دیگه. یعنی ما هزار سال تلاش کردیم همونجا باشیم که معنا نداره، حتما باید در یه جای متفاوتی باشیم. و طبیعی قصه از همه دانش ها رشد کرده، فقه هم رشد کرده، اصول هم رشد کرده. همینجا از چی؟ این چه نتیجه‌ای بود شما گرفتید از اول؟ چه نتیجه‌ای نداشت؟ ما نکنید شما بله، ولی مسائلی که شیخ در مبسوط داره و مسائلی که امروزه ما داریم، اینا مگه حجم مسائل یکسانه؟ ما اونقدر مسئله داشتیم که در اون زمان اصلا وجود نداشته. چون وجود نداشته نیاز به قاعده سازی نداشته، کما اینکه 100 سال آینده ده ها برابر ما مسئله دارن و به مقتضای مسائل باید قاعده بسازن. 100 سال دیگه فرض کنید تو همین مدرس عده میشینن، میگن آقا 100 سال قبل اینا چقدر ساده فکر میکردن، بسیط حرف میزدن. چرا؟ چون ما یه مسائل رو الان بهش نیاز نداریم، مواجه نشدیم، قاعده نیاز نداریم. طبیعی قضیه است، نگه از معصوم دور شدیم، مسئله برامون ایجاد شده. مسئله برامون ایجاد شده، ما مقتضاش سوال پیش اومده، تعمق کردیم، قاعده براش ساختیم، اصول عملیه ساختیم، اصول غیر عملیه ساختیم براش. اینطوری ها شده دیگه. خب من مواردی از اجماعاتی که آقایان میفهمند ما هیچ دلیلی در مسئله جز اجماع نداریم. شما میبینید بعضی از فقهای ما مرسومشون اینه در هر مسئله‌ای که باز میکنن میگن دلیل یک اجماع، دو آیه، سه روایت. بعد شما میگید آه اینا که گفتن اجماع محتمل المدرک، این همه مدرک خودشون میگن، بعد آخرش هم یه اجماع هم میگن. این اجماع دیگه از باب این که خلاصه تزیین کار خوب بشه و ادله قشنگ مرتب و اینها. ولی اون جاهای مهمه که خود آقایون فقها میگن دلیلی جز اجماع وجود نداره. این دیگه اجماعی است که محل بحث ماست. حالا اونجا که کلی آیه و روایت دارن، آخرش هم میگن اجماع در مسئله وجود داره. نقش اون اجماعات، دقت کنید برزم، نقش اون اجماعات همینه که ما بگیم پس این اجماع نشون میده که استظهار از این دلیل استظهار درستی بوده. یعنی ما در اون مسائلی که علاوه بر آیات و روایات ذیلشی اجماع داریم، مطمئن میشیم که این فهم از آیات و روایات یا مطابق با واقع است یا فهم عرفیه. یعنی اگه مطابق با واقع هم نباشه، ولی فهم عرفی همینه. چرا؟ چون این همه فقیه در طول تاریخ تشیع به این آیات و روایات رسیدن، همین رو فهمیدن. پس این فهم عرفی، یعنی این اطمینان خاطر رو برای ما میاره که اگر ما هم از آیات و روایات اینو فهمیدیم، خب یه اجماعی هم ذیلش هست. ولی اون اجماعی که ما میخوام مستند و حکم شرعیمون باشه نیست، چون لعل همه این اجماعات به خاطر همین آیات و روایات بوده. یعنی این ذهنیت که ما تو اصول یه اجماع گفتیم، در فقه یه اجماع دیگه میگیم. خب از جمله مواردی که مطرح میشه، آقا میفهمن حرمت نبش قبر هیچ دلیلی جز اجماع نداره. چرا نبش قبر حرامه و نمیشه نبش قبر کرد؟ فقها میگن که ما دلیلی جز اجماع نداریم. اجماع وجود داری که نمیشه نبش قبر کرد. این یه مورد. مورد دیگه میگن که مست شدن، اغماء، جنون موجب خلاصه ناقضیت وضوعه. میگن به چه دلیل اینو ناقض وضوعن؟ میگن دلیلی جز اجماع نداره. اجماع اینه که اگر آدم مست شد یا از هوش رفت، وضوش باطل میشه. وقتی به هوش اومد دوباره باید وضو بگیره. ما به چه دلیل هم چیزی میگن؟ دلیلی نداریم، فقط اجماع. اینا مواردی است که اجماع. یعنی من میخوام بگم اینا همون ارتکازات، خیلی از این مواردی که فقط اجماعه، یعنی یک ذهنیتی وجود داشته در اصحاب ائمه. البته این ذهنیت از امام و سیره امام و تقریر امام و اینا گرفته شده، ولی مدرکی برش وجود نداره. آره، یعنی نه، یعنی انقدر ضعیفه که هیچ فقیهی نباید بهش استناد کنه. مثلا یه روایت مرسلی است که از اون مرسلاتی هم نیست، مثل مرسلات فقیه و اینا، که هیچ فقیهی بابت این روایت مرسل دیگه نمیاد فتوا بده. خب نه، یعنی میخوام بگم که اگر یه روایت ضعیفی باشه که بنابر هیچ یک از مبانی خلاصه قابل اعتماد نیست، بعید این همه فقیه به این روایت ضعیف. گاهی وقتا دیدید توی مسئله، من تازه اونا رو نیوردم براتون، میگن تنها دلیلش یک نبویست. نبوی وقتی میگن روایاتیست که از شخص رسول گرامی اسلام نقل شده از طریق اهل سنت، یعنی نبویه، یعنی خودشون استناد به اون نمی کنن. یعنی یه ذهنیت دیگه، سنی و شیعه همچی ذهنیتی داشته. حالا مثلا مستند ما هم در مسئله نبویست. مثلا از مواردی که آقایون مطرح می کنن اینه که دلیلی بر اعتبار استقرار در نماز، تمام نماز حتی تکبیرت الاحرام، یعنی شما تکبیرت الاحرام هم باید در حال استقرار بگید، جز اجماع میگن دلیلی بر این مسئله وجود نداره. مورد چهارم همین حرمت قطع نماز. مثلا همین حرمت قطع نماز بعضیا به ولا تبطلوا اعمالکم استناد کردن، یعنی دیدن انقدر بی دلیل ما هم همه میگیم که قطع نماز حرامه، به چی استناد کنیم؟ به ولا تبطلوا اعمالکم. خب لا تبطلوا اعمالکم چه ربطی به قطع نماز داره؟ حالا اصلا ربط نداره. یعنی انقدر این استدلال ضعیفه که فقط دیدن خب یه چیزی بگیم ما ذیل مسئله، مثلا چرا ما میگیم؟ گفتن ولا تبطلوا اعمالکم. یعنی ولی آقایون میفهمن نه، هیچ دلیل نداره، لا تبطلوا اعمالکم ربطی به قطع نماز نداره. مورد پنجم، در مواردی که به هر حال استطاعت مالی انسان نداره و حج انجام میده، آقا میگن مجزی نیست. این دلیلش چیه؟ میگن اجماعه. مثلا میگن اون که متسکعن حج میره حجش مجزی نیست، یعنی هر وقت مستطیع شد دوباره باید بره مکه. دلیل چیه؟ دلیل اجماعه. چی میفهمید؟ مال وجوبه دیگه، نه مال اجزا. یعنی متسکن شما رفتید واجب نبود برید، ولی عملی رو انجام دادید دیگه. خب ما حج در تمام هم یه بار باید بریم دیگه، ما هم رفتیم یه بار. اون که ولله علی الناس، یعنی بهتون وجوب تعلق نگرفته بود، اجزایش به چه دلیل؟ عدم اجزا. فهمن دلیلی بر این قضیه وجود نداره. مثلا در ارتباط با اعتبار تنجیزه در عقد، بعضی از آقایون فهمن دلیلی جز اجماع وجود نداره که مثلا عقد باید حتما منجز باشه. دیگه موارد زیادی هست که آقایون فهمن ما دلیلمون اجماع فقط و غیر از اجماع. عرض کردم اونا رو میتونیم همون یه جوری اجماع بدونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.